آقای دکتر مجید گلابادی سلام میکنم به شما، صبحتون بخیر قربان، خیلی خوش آمدید امروز هم به جمع فولاد مردان عزیز در فولاد مبارکه.
خواهش کنم، به نام خدا بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
درود به شما. آقا از بس از کبد و بیماری های کبد البته بد شنیدیم، خواستم بگم از کبد بد شنیدیم، نه کبد که خودش بد نیست، از بیماری های کبد اینقدر بد شنیدیم که اسم یه بیماری کبدی که میاد واقعا تنمون میلرزه. من خواهش میکنم که این عضو کوچک اما بسیار حیاتی که جزء دستگاه گوارش هم هست دیگه، درست آقای دکتر؟
بله.
یه تعریفی بفرمایید، سایزش کجاست، چی کار میکنه و بعدم به بیماری ها و به خصوص ارتباط بیماری ها با مسائل شغلی بپردازیم.
بله، این کبد یکی از ارگان های مهم بدن هستش که فعالیت های خیلی مختلفی رو بر عهده داره توی بدن.
بله.
محل کبد تو قسمت فوقانی سمت راست شکم، تقریبا قسمت فوقانی راست شکم زیر قسمت پایینی دنده های به اصطلاح دنده ها هست، یعنی دنده ها روش پوشیده شده،
یعنی تقریبا در هم جهت با معده، یعنی همون جایی که معده هست بیایم به سمت راست
تو یک سطح. بله.
آها، تو یک سطح همون جایی
زیر دنده هاست، یه مقداری زیر لبه دنده ها.
آها.
یه ارگان به اصطلاح بزرگ از جزء ارگان هایی که توپر هستن، بزرگترین ارگان توپر بدن هست، وظایف مختلفی رو به عهده داره، از جمله تولید به اصطلاح فاکتورهای انعقادی، تولید اسیدهای آمینه و ساخت پروتئین ها، ذخیره به اصطلاح گلوکوز یا قند توی بدن، سوخت و ساز کلسترول، تولید صفرا و یه به اصطلاح کار مهم دیگه که داره اینه که سمومی که وارد بدن میشه و بسیار از مواد شیمیایی که وارد بدن میشه به اصطلاح متابولیزه میکنه، ولی یا حالا دفع میکنه یا بحثات به اشکال مختلف در میاره و یه نقش خیلی مهمی توی سمزدایی توی بدن داره.
درسته.
یعنی خیلی از موادی که ما مصرف میکنیم سمومش رو به اصطلاح کبد میاد متابولیزه میکنه، خیلی از داروهایی که ما مصرف میکنیم این داروها میاد توی کبد متابولیزه میشه و بعد دفع میشه، خیلی از مواد شیمیایی که به هر شکلی وارد بدن میشه وارد کبد میشه و کبد یه سری تغییرات روش انجام میده و بعد حالا اون رو دفع میکنه یا به اشکال مختلف در میاره.
جالبه، چقدر وظیفه خدا برای کبد قرار داده.
بله.
میگم چقدر خدا برای کبد وظیفه قرار داده، وظایف سخت.
بله، یکی از پرکارترین ارگان های بدن هست. صفرا قسمت پایینی کبد هست، یعنی در تقریبا لبه پایینی کبد صفرا قرار داره که صفرا رو هم کبد تولید میکنه و به داخل کیسه صفرا میریزه و بعد موقع هضم غذا این صفرا داخل دستگاه گوارش ترشح میشه و به اصطلاح کمک میکنه به هضم غذا.
درسته.
هر عاملی که باعث آسیب به اصطلاح به کبد بشه میتونه اختلالات مختلفی گفتم توی این فرآیندها رو ایجاد بکنه. حالا چرا کبد آسیب ممکنه ببینه بیمار؟ چون عوامل مختلفی روی کبد میتونه تاثیر بذاره، علل مختلفی میتونه داشته باشه آسیب های کبدی.
بله.
اولا ممکنه مثلا شخص دچار هپاتیت بشه. هپاتیت فقط هپاتیت ویروسی نیست، انواع ویروس های هپاتیت بی، هپاتیت آ، هپاتیت سی و انواع دیگه از هپاتیت های ویروسی میتونن باعث اختلال هپاتیت بشن، ولی ما انواع دیگه هپاتیت هم داریم. ما هپاتیت غیر از هپاتیت ویروسی هپاتیت های غیر ویروسی رو داریم، هپاتیت اوتو ایمیون رو داریم، یعنی بدن به ضد خودش واکنش نشون میده، هپاتیت الکلی رو داریم، تو افرادی که الکل مصرف میکنن کبد آسیب میبینه و فرد دچار هپاتیت الکلی میشه. و بیماری دیگه که میتونه روی کبد، هپاتیت شیمیایی رو داریم، در اثر مواد شیمیایی و داروها ایجاد میشه. بعد سیروز کبد رو ما داریم، یعنی
هپاتیت های دکتر چه ویروسی باشن چه غیر ویروسی مستقیما کبد رو درگیر میکنن، درسته؟
بله. چه هپاتیت به اصطلاح کبد درگیر، هر نوع التهابی که توی کبد ایجاد میشه ما بهش میگیم هپاتیت.
هپاتیت، بله.
سیروز کبد رو داریم وقتی که سلولهای کبدی اونقدر آسیب ببینن که آسیبشون برگشت پذیر نباشه، یعنی کبد دیگه از بین داره میره، به این حالت میگیم سیروز کبدی، یعنی سلولها کلن از بین رفتن. کبد یکی از ارگانهایی هست که ساخت مجدد سلولاش خیلی بالاست، یعنی ترمیم پذیری خیلی بالایی داره. اکثر موارد سلولهای کبد آسیب میبینن سریعا دوباره ساخته میشن. زمانی که این آسیب‌ها اونقدر زیاد بشه که دیگه از این مکانیزم خارج بشه و کبد نتونه خودش رو بازسازی بکنه و این با به اصطلاح آسیب غیر قابل برگشت باشه، میگیم سیروز کبدی، که اختلال انتهایی هست که به اصطلاح بعد فرد کبدش عوض بشه.
عجب چه بلایی سر کبد داریم. آوردیم که رسیده به این روز، چون این سیروز بله. کبد هم خیلی داریم میشنویم، یعنی به نظر میرسه که درصد زیادی از جامعه، حالا درصد زیاد نگم، درصدی از جامعه مبتلا هستن، مبتلا میشن به سیروز کبد.
بله خیلی از این بیماری همون هپاتیتی که گفتم، بیماری شیمیایی که گفتم، اینا اگر درمان نشه همش به سمت سیروز میتونه پیش بره. یکی هم کبد چپ که یه مشکل خیلی شایعی هست که حالا شاید حتی در حدود 20% افراد بزرگسالان ممکن دچار این مشکل باشن.
بله.
خیلی شایع هست و آزمایش‌های کبدی با شما مواجه هستیم. یکی هم کبد چپ هست که اونم علل مختلفی داره. ولی همه این اختلالات در صورتی که درمان نشه به صورت به سمت نارسایی کبد و سیروز کبد میره، کبد رو میتونه از بین ببره.
سیروز کبد همون سرطان کبد آقای دکتر؟
نه، سیروز کبد یعنی نارسایی کبد، مثل شخصی که دچار نارسایی کلیه میشه، کلیهش از کار میفته، شما نارسایی کلیه پیدا کرده، توی کبد هم اون نارسایی از کار افتادن کبد میشه سیروز.
درسته.
سرطان کبد یه سری عواملی هم ممکنه باعث ایجاد سرطان کبد بشه که به صورت همون تومورهایی هست که تو کبد ایجاد میشه و میتونه این تومورها به صورت بسیار مهاجم هستن و قسمت‌های بدن مثل سرطان‌های دیگه منتشر بشن و اون بیماری سرطان رو ایجاد بکنن. پس با سیروز متفاوته.
درسته.
سرطان کبد.
بله.
که محیط‌های شغلی ما یه سری عواملی داریم، مواد شیمیایی داریم که میتونه باعث آسیب به کبد بشه. اینا خیلی متنوع هستن. مهمترین اینها حلال ها هستن یا مواد شیمیایی که توی صنایع به عنوان حلال استفاده میشن. انواع مختلف حلال رو داریم که اینها میتونن روی کبد تاثیر بگذارن. یکی از مهمترینشون تتراکلورید کربن هست که خیلی استفاده گسترده ای داره. مثلا هیدرازین رو ما داریم توی صنایع، انواع موادی که توی رنگ ها لاستیک سازی، انواع اقسام رنگ ها استفاده میشه، همون مواد شیمیایی توی تینر، نمیدونم حلالای اینجوری استفاده میشه. آرسنیک رو ما جای جای برلیوم رو داریم، بعضی جاها هالوتان رو داریم، مثلا هیدرازین رو گفتم خدمتتون، ترکیبات فسفر یا خود فسفر میتونه روی کبد اثر بذاره. تی ان تی خب توی بعضی صنایع ما داریم، وینیل کلوراید یه ماده‌ای هست که میتونه روی کبد اثر بذاره و انواع مختلفی که مواد شیمیایی که به عنوان حلال استفاده میشن در صورتی که به صورت کنترل نشده فرد باش مواجهه داشته باشه ممکنه روی کبد تاثیر بذارن و آسیب کبدی رو ایجاد بکنن.
آقای دکتر بعد اینا استشمام در واقع بو یا گازی که دارن باعث آسیب کبد میشه یا نه عوامل بله. دیگری؟
نه اکثرا به صورت استنشاقی اینا وارد بدن میشن، این گازها چون فرار هستن حلال ها.
درسته.
به صورت استنشاقی تو محیط کاری وارد بدن میشن و بعد وقتی میخوان از بدن دفع بشن بعد کبد اینها رو از بدن دفع کنه، متابولیزم کنه. اینا روی کبد تاثیر میذارن.
بله.
ولی همین مواد اگه حالا به صورت اتفاقی خورده بشه یا حتی مواجهات پوستی خیلی زیاد و طولانی داشته باشه ممکنه جذب بشن. ولی
درسته.
عمدتاً تو محیط شغلی
استنشاق.
به صورت استنشاق بخارات اینا هست که میره روی کبد تاثیر میگذاره.
بله.
یه مسئله که ما داریم کبد چرب هست که معمولاً تو معالجه بکار که انجام میدیم که درصد زیاد اضافات آنزیم‌های کبدشون افزایش پیدا می‌کنه و بعد که بررسی می‌کنیم می‌بینیم شخص دچار کبد چرب هستش. خب کبد چرب علل مختلف میتونه داره. اصلا چی از کبد چرب؟ به صورت سلولای کبدی به صورت مرتب سلولای چرب به صورت مولکولای چربی رو میان متابولیزه میکنن و به صورت میشونن یا به صورت تنظیم میکنن و به صورت این کار رو به صورت دائم دارن انجام میدن. زمانی که اختلال ایجاد بشه توی این قضیه یا حالا چربی زیاد باشه توی بدن یا این کبد نتونه این کارو انجام بده، این چربی‌ها توی سلولای کبد ذخیره میشن.
درسته.
بیش از حدی که باید ذخیره میشن و باعث اختلال تو عملکردهای دیگه کبد میشن. و اگر این درمان نشه و این پیشرفت کنه، این ذخیره چربی کم کم کبد به سمت سیروز و نابودی میره. یعنی اونقدر زیاد میشه که باعث از بین رفتن کبد میشه.
بله. حالا چه باعث کرده آقای دکتر؟
ببین اولا علل شما ببینیم. مهمترین علل کبد چرب اولا کم تحرکی، رژیم های پر کالری، چربی خون بالا. چربی خون وقتی بالا هست به اصطلاح این ذخیره میشه، چربی خون بالا هست، مصرف الکل هست که میتونه این کار رو بکنه و یه سری همون مواد شیمیایی که تو محیط کار گفتم هستش این روند رو میتونه تشدید کنه. پس افرادی که دچار کبد چرب میشن حتما باید اقدامات تغذیه‌ای از بر کاهش رژیم پر کالری پر چربی رو باید کمش کنن، تحرک بدنشون رو کم کنن، وزنشون رو کاهش بدن. همونطور که میزان چربی و وزن توی بدن با این کارا کاهش پیدا میکنه، میزان ذخیره چربی که تو کبدم انجام شده کاهش پیدا میکنه و این درمان میشه. مثلا تو بعضی از موارد که میزان کبد چرب بالاست، درصدش بالاست، ما مجبوریم که دارو هم برای کمک به این فرایند بدیم به فرد.
درسته.
این آنزیم های کبدی فرد به کبد چرب درمان بشه. ولی مهمترین درمان اینها در اصل همون کاهش وزن و رژیم غذایی و کاهش مصرف چربی هستش. خب
برای پیشگیری از ابتلا به حالا انواع بیماری های کبدی در محیط های شغلی چه بایستی بکنیم؟
ببینید تو افرادی که با حلال ها سر و کار دارن تو محیط کارشون و با موادی که میتونه روی کبد تاثیر بذاره، هپاتوتوکسیک به اصطلاح ما بهش میگیم، مواد هپاتوتوکسیک سر و کار داره، حفاظت های فردی خیلی پیشگیری کننده است و خیلی موثره. استفاده از ماسک های مناسبی که مخصوص باشه، ماسک های معمولی ممکنه کارایی نداشته باشه، ماسک های مناسبی که بتونه این حلال ها رو بگیره، شستشوی مرتب مثلا به موقع بدن، دست ها، جایی که ممکنه جذب پوستی داشته باشه، اینها خیلی مهم است. پس حفاظت فردی برای فرد خیلی اهمیت بالایی داره که حفاظت فردی رو انجام بده. و بعد به صورت دوره‌ای ما توی ماینس سالانه آنزیم های کبدی این افراد رو بررسی می‌کنیم. اگر افزایش داشت بررسی بیشتر میکنیم، اقدامات لازم که مرحله اولیه انجام میشه. تو شخصی که به دلیل مسائل شغلی آنزیم کبدش بالا رفته، معمولا این ویژگی رو داره که اگر ما چند هفته این فرد رو از محیط کار خارج کنیم، معمولا به حالت عادی برمیگرده این مسئله.
بله.
پس افرادی که به اصطلاح دچار عوارض کبدی ناشی از عوامل شغل شدن، تو مرحله اولیه ابتدا ما این فرد رو از محیط کار خارج میکنیم، 3-4 هفته دوباره بررسی میکنیم، آنزیم های کبدیشون معمولا کاهش پیدا میکنه و بعد فرد بعد محافظت های لازم رو انجام بده که دوباره دچار اون عوارض نشه. ولی اگه فرد دچار عوارض جدیتر بود، مشکلات کبدی جدیتر داشت، خب اون شغل فرد ممکنه بعد تغییر بکنه، از اون شغلی که با مواد سمی کبدی به اصطلاح تماس داره بعد فرد خارج بشه، شغل دیگر رو داشته باشه. در مورد کبد چرب هم حتما به اصطلاح مصرف غذای پرچربی و پرکالری و باید کاهش بده، که بعضش رو حتما باید بعد کاهش بده و سعی کنه ورزش کنه، تعرق داشته باشه که میزان چربی کبدش کاهش پیدا کنه.
آقای دکتر، حالا کسایی که ممکنه علائمی نشانه هایی درشون وجود نداشته باشه یا حالا مبتلا نشده باشن، در محیط هایی که با انواع مواد شیمیایی که شما هم اشاره کردین ارتباط دارن، اینا هر چند وقت یک بار لازم هست که در واقع آنزیمای کبدی رو چک بکنن؟ آیا اصلا لازمه؟ شما توصیه میکنین در طب کار خیر؟
ببینید یه مشکلی که هست این است که زمانی معمولا آنزیمای کبدی بالا میره که یه درصد بالایی کبد آسیب دیده باشه.
درسته.
یعنی معمولا تو مرحله اولیه با آزمایشات معمول، آزمایشات روتینی که موجود هست، خیلی نمیشه تشخیص داد. آزمایشات فرد هم ممکنه نرمال باشه، فرد به اشتباه بندازه که مشکلی نداره. البته ما به صورت سالانه برای این افراد آزمایش های مرکزی کبدی رو، آنزیم های کبدی رو انجام میدیم.
بله.
ولی و زمانی که این فرد مثلا آنزیم افزایش پیدا کرده باشه، حتما پیگیری های بیشتری رو انجام
میدیم.
ولی این افراد باید مراقب باشن که حتما به اصطلاح به آزمایش های اعتماد نکنن، چون تو مرحله اولیه ممکنه علامتی هم به قول شما نداشته باشه، آزمایش ها هم حتی نرمال باشه. به
اصطلاح متوجه این مسئله نشه. حتما مراقب خودشون باشن. متشکرم آقای دکتر مجید گلاب‌آبادی، متخصص طب کار و بیماری‌های شغلی. ان شاءالله که همیشه در صحت و سلامت کامل باشید. قربان شما. خدا نگهدارتون.
زنده است؟
فکر نمی‌کنم.
به نظرم زنده است.
شایدم نه.
همه میگن زنده است.
همه رو ول کن، من که بعید میدونم زنده باشه.
اینجا رادیو فولاد، صدای ما رو به صورت زنده از مجتمع فولاد مبارکه اصفهان میشنوید. عشق تو زنده ابا.